بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب جواهر على الله مقامه در جلد 21 جواهر، جواهر 43 جلدی، متعرض این بحث که در زمان غیبت امام عصر علیه السلام آیا فقها می توانند اقامه حدود بکنند؟ اصلا لازم و واجبه که اقامه حدود انجام بگیره، چون شکی نیست شارع مقدس برای تخلف از بعضی از واجبات که دیروز عرض کردیم حدودی معین کرده. در جایی که شارع مقدس خودش حضور داشته باشه، پیغمبر یا امام این حدود را اجرا میکنن، چون قانون اساسی هست. اگر از تخلف از اون قانون مجازات نداشته باشه، قانون لغو میشه، بی اثر میشه. بنابراین همانطوری که قانونی وضع شده، برای عمل کردن به اون قانون پاداشی هست، برای تخلف از اون قانون کیفری وجود داره. شارع مقدس برای بعضی از واجبات در همین دنیا کیفری مقرر داشته که ما از اون کیفر به حدود تعبیر میکنیم. و در زمانی که امام عصر علیه السلام غایبه، چه کسی بایست اون حدود را اجرا کنه؟ آیا به کلی تعطیل میشه یا بایستی اجرا بشه؟ بحث ما فعلا در اینه. میخوایم از ادله داله به وجوب اقامه حدود استفاده کنیم که فقیه در زمانی که امام عصر علیه السلام غایبه، وظیفه داره اون حدود را اجرا کنه و اقامه کنه. صاحب جواهر که یکی از فقهای بزرگ ماست، در جلد 21 جواهر در صفحه 394، جلد 21 صفحه 394، شان گفته یجوز للفقهاء العارفین بالاحکام الشرعیه ان ادلتها التفصیلیه العدول اقامت الحدود. فقهایی که عارفن به احکام شرعیه، به احکام شرعیه از ادله پی بردن، فقهایی که عارفینن به عدول هم هستن، عادل می باشند، یجوز اقامت الحدود فی حال غیبت الامام علیه السلام، در اون جایی، در اون حالی که امام غایبه، بر اینها جایزه که حدود اقامه کنند. کما لهم الحکم بین الناس، کما اینکه قضاوت میکنن حدود را هم اجرا میکنن. البته معل امن منظره سلطان الوقت، چون زمانگاهی در بعضی از زمانها مصادف بشه اون فقه آقای سلطانه که اون سلطان نسبت به احکام خداوند نه تنها بی تفاوته، بلکه خلاف آن را در نظر گرفته، ضرری ممکنه به این فقیه وارد کنه. حالا در اینجا اون مراتب ضرر رو این خودی بحث دیگه است. صاحب جوار میگه یجب علی الناس مساعدت هم علی ذلک، بر مردم هم لازم است که فقهای عدول را کمک کنند تا آنها بتوانند در زمان غیبت امام علیه السلام حدود الهی را اجرا کنند. بعدش شروع میکنه به این که اقوال مخالفی هم در مسئله اگر باشه نقل کنه. یک نفر مخالف ذکر میکنه، اما میگه نه، اونا مخالف نیستن، بلکه سلار که از فقهای بزرگ ماست اینطور گفته، قد حفظوا عليهم السلام من الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس. سردار گفته به این که ائمه علیهم السلام واگذار کردن، تفویض کردن به فقها که حدود را اقامه کنند، احکام را اجرا کنند. بعد ان لا یتعدوا واجبا و لا یتجاوزوا حدا. و البته شرطش این است که فقها دقیق باشن، از واجب تعدی نکنند و تجاوز نکنند. و امر و امت و شیعه به معاملت فقها، عامه شیعه مأمورن به فقها کمک کنن. این صاحب جواهر ذکر کرده. بعد که فمن الغریب، که بعضی ها مخالفن، از جمله محقق، فمن الغریب بعد از آلی ظهور و توقف من المصنف، می فرماید به این که بعد از این که این مطلب روشنه، غریب با غین قریب است و که مصنف توقف کرده. در بعض کتاب فاضل یعنی علامه هم توقف وجود داره، میگه رو ایشان میگن رو 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 دلیلش روشنه. اولین دلیل میگن مقبوله عمر ابن حنظله، وقتی امام صادق علیه السلام فرموده به این که انظرو الا من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلترزو بی حاکمن و ازا حکمه به حکمنا فلن یقبل من فا انا به حکمنا استخف و علینا رد و رد علینا ردنا لله و علا عد شرک بالله عز و جل. این مقبول عمر ابن حنظله قبلن هم خواندیم، دارد داره به اینکه امام صادق علیه السلام گفته که به قضات عامه مراجعه نکنید، اونا طاغوتن. بس چه کار کنیم؟ فرمودن به این که به کسی که نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، خلاصه فقیه را، به فقها مراجعه کنید. فا اینی قد جعلتو حاکمن، امام صادق فرموده من اون فقیه این چنین را حاکم قرار دادم، شما هم باید به حکم اون رضایت بدید. و کسی حکم فقیه را قبول نکنه، استخفاف بکنه، بر ما رد کرده، حرف ما را قبول نکرده. و رد علینا مثل حکم رد علالله تعالی است. اینطور شرفته یکی از دلائلی که خلاصه صاحب جواهر اقامه میکنه برای جواز بلکه وجوب اقامه حدود در زمان غیبت برای فقیه خبر عمر بن حنظله است. قبلا خواندیم در باب 11 از ابواب صفات قاضی در همین جلد 18 وسائل الشیعه است. بعدم بعد از روایت ابی خدیجه را ذکر کرده، خبر ابی خدیجه در باب اول از ابواب صفات قاضی در جلد 18. بعد رفته سراغ توقیع، میگه توقیع امام عصر علیه السلام، اینجوری شان میگه به قول صاحب زمان روحی له الفدا و عجل الله فرجه فی التوقیع و اما الحوادث الباقع فرجه فیها الى رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم بان حجت الله. این که حضرت حجت ارواح ناله الفدا فرموده به این که و اما الحوادث الباقع، هر پدیده، هر رخدادی که تحقق پیدا کنه، ما که در میانش ما نباشیم، رجوع کنید به فقها. من حجت خدا هستم بر آنها، آنها حجت خدا هستند بر شما. یعنی همه که هر کاری که من بودم و انجام بدادم، آنها باید انجام بدم. از جمله کارهایی که من بودم انجام بدم، اجرای حدود بود. حالا که من در میان شما نیستم، فقها باید حدود را اجرا کنند. ایشان از این توقیع مبارک استفاده میکنن صاحب جواهر. بعد بگن که خب در بعضی از نسخ همینه، در بعضی از نسخ اینطوری است که انهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، که گفتیم. بعض داره که انهم خلیفتی علیکم و انا خلیفت الله علیهم، میگه اگر اینجور باشه مطلب روشن تره. برای اینکه من خلیفه یعنی چه؟ یعنی از جانب پیغمبر خدا من خلیفه هستم، اونا هم خلیفه هستن بر شما، همه کاری که من میکردم اونا انجام بدن. اون کار که من میکردم اقامه حدود بود، اونا هم اقامه حدود میکنن. خلاص صاحب جواهر به زرس قاطع میخواه بگه به این که فقها در زمان غیبت امام علیه السلام لازمه که حدود را که دیروز عرض کردیم اجرا کنن. دیروز عرض کردیم حدودی که شارع مقدس گفته برای یکی امنیت، استقرار امنیت در میان مردمه، که دوم حفظ عفت، سوم حفظ مال، چهارم حفظ جان، و پنجم حفظ حیثیت و آبروی اشخاصه. اما یکی ما جز نگفتیم، بعدا یادم افتاد که آیت الله از آقای بروجردی اون رو یه وقت فرمودن. موقعی که آیت الله از آقای بروجردی مریض بودن سال 40 شمسی و بالاخره با همان مرض هم ارتحال کردن، در اون وقتی که ایشان مریض بودن، مرض هم مرض قلبی بود. اون واقع آقای بروجرد خیلی عظمت داشت، تنها مرد شیعه در کل بلاد بود. بعد شاه هم در اون زمان سعی میکرد به این که بالاخره آقای بروجردی مخالفت نکنه. طبیبی از فرانسه فرستاد خدمت آقای بروجردی، گفت این آمده تخصص داره در اون نقاهت شما، این آوردیم برای خاطر همین. آمد آقای بروجردی را معاینه کرد، یک کلمه گفت که از کلمهش فهمیدن که بالاخره مایوسه. گفت که نسخه ای داد در عرض کنه. بعد هم اصرار کردن بالاخره آقا بعد شما چطور میبینید؟ گفت برم کلیسا دعا میکنم. از این کلمه میرم کلیسا دعا میکنم استفاده کردن که خطر هست. بالاخره دوای نوشتن، در آن دوا خب نوشتن که فلان چیز فلان چیز، و از جمله سرکه، نه آب لیمون، چون در روایات ما سرکه خیلی ازش تمجید شده. در هر خانه که سرکه هست اون خانه خالی از خورش نیست. این خورش اینقدر اهمیت داره، خواص زیادی هم داره. خلاصه بعدن مثل این که اون طبیبا وقتی نسخه میدن گاهی یک مقدار کمی مشروبات الکلی هم به اون دوا داخل میکنن، در نظر اونها این مؤثره. خب اینجا جرأت نکرد این کار بکنه، ولی یه سوال گونه از آقا کرد. سوال این که شراب کم هم آیا حرامه؟ فرق نمیکنه، کم یا زیاد نداره. ما روایت داریم که ما یبل و میلن، اگر یک میل را ترک کنه حرام، فرق نمیکنه، کم و زیاد نداره. من فرمانده من حرام. من سوال کرد که علت حرمتش چیه؟ آقا فرمانده علت حرمتش شارع مقدس بخواد که عقل مردم رو حفظ کنه، از جهت حدودی که قرار داده برای خوردن شراب 80 تازیانه قرار داده. یکی از موارد حدود حد مسکر اینه، و دفعه دوم در سوم چهارم باید کشته بشه. این عقل مردم رو حفظ کنه. بعد از آقا سوال کرد اگر خیلی کم باشه که دیگه این ضرر رو نداره؟ که آقا فرمودند چیزی که مضره کمش هم مضره، ممکنه ما حس نکنیم، ولی بالاخره چیزی که مضره کمش هم مضره، زیادش هم مضره. از این جهت که ما دیروز عرض میکردیم، عرض کردیم حفظ امنیت و فلان و فلان، عقل نگفتیم. آدم افتاد که ایشان هم در بیان حدود گفتن مسکرم از این جهت حرامه که شارع مقدس است عقل مردم را هم حفظ کنه. خب حالا بالاخره اون چه که دلیل هایی که برای این مطلب داریم اینه که خب معلومه که وقتی برای این طور معاصی این طور تخلفات حدودی معین شده، این مختص به زمان خاص نیست، زمان پیغمبر و امام این ماشه این حدود، اما زمانی که امام غایبه، صدها سال غایبه، ممکنه زمانهایی هم غایب باشه، این حدود دارای فلسفه و دارای مصلحت بسیار مهم برای جامعه است. در جامعه با استعمال و امنیت و خون و همه این محفوظ باشه دیگه، این شارع مایه برای زمان خاص مایه نکه برای همه جامعه مسلمان معین کرده. بنابراین عقلن باید وقتی که امام زمان غایبه کسی باشه این حدود را اجرا کنه برای تأمین این مساله. و چه کسی صلاحیت داره؟ معلوم است این کسی که صلاحیت این کار داره وقتی ما قربال کنیم قشرها را، غیر از فقیه عادل کسی دیگه صلاحیت انجام چنین کاری نداره. خب روایات زیادی ما داریم. این مطالعه کنید، کلام جواهر خیلی مهمه. این جلد 21 صفحه 394 از جواهر 43 جلدی این بحث خیلی خوبی رو در این موضوع که عرض کردیم مطرح کرده با این بیانی که به عرض رسید. خب روایات زیاد داریم در فواید حدود که یک حد الهی، این مکرر شد این عبارت، یک حد از حدود الهی بهتر است از 40 باران که بباره. باران دارای منافع خیلی زیادیه. باران چقدر یحیی الارض بعد موتها، که زمین را بعد از مرگ باران زنده میکنه. و حد یقام خیرون، از این 40 باران مداوم بباره. از این قبیل روایات رو میخوانیم. خب چیزی که این همه به منفعت مردم، به صلاح مردم، برای اداره جامعه موثره، نمیشه این تعطیل بشه، باید اجرا بشه. اجرای اونم به دست ولی یه فقیه باید بشه. خب این یک مطلب چهارشنبه است دیگه. چهارشنبه یک مطلب ارسلم به این که خب مطالب مربوط به اون شیخ نمر که دیروز عرض شد، خرابکاری ها و جنایات آل سعود فراوان، یکیش این موضوع بود که یک شیخ عالم فقیه شیعه را میخواستن اعدام کنن، مثل که در نتیجه همان حرکت ها و حرف ها به تأخیر افتاد. امروز هم ظاهرن حرکتی در مرسی فیزه گفتن برقرار است و خیلی خوب است که بدانن به این که ما بی تفاوت نیستیم درباره این جریان. این یکی از موضوع. موضوع دیگه موضوع همون تیم هسته ایست که میدانید حق ملت در استفاده از انرژی هسته ای خب بسیار بسیار مهم است و لازمه. اینا هم بس نمایندگان ملت هن، مورد اعتماد ملت هن. اما بالاخره باید توجه داشت که طرف یک طرف فریبکار و طرف یک کسانی هستن خود بزرگبینی، زیاده خواهی و سلطگری در اعماق روح اونها وجود داره و جا کرده. همانطور رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودن در فضای شبه تهدید، در فضایی که شبه تهدید در اون حاکمه نمیشه مذاکره کرد، توافق هم به درد نمید در فضای شبه تهدید. از این جهت اون اگر میخوان توافق انجام بدن باید شبه تهدید رو بذارن کنار، بیان با منطق و دلیل. و اثر ما هم اینطوره، ولی توصیه میکنن به کسانی که اثر ما صحبت میکنن اینا هم خیلی با قدرت صحبت کنن. الحمدلله تعالی همانطوری که ما همانطوری کنه قدرت، الحمدلله ما هم قدرت داریم از همه جهت. یک وقتی چیزی که حاکی باشه از ذلت ما، از پذیرش بی خود، باید خودداری بشه. اگر از روی تهدید ما قبول نداریم، از روی ابراز قدرت ما هم با قدرت حرف بزنیم. اینم راجع به این موضوع، راجع به موضوع نمایشگاه کتاب. کار بسیار خوبیه که هر سال یک مرتبه بلکه چند مرتبه نمایشگاهی باشه، کتابی که چاپ میشه، تصدیق میشه، تحقیق میشه، در اختیار مردم قرار بگیره، مردم برن بخرن، مطالعه کنن. هرچه انسان بیشتر مطالعه کنه، فکر انسان خوب روشن‌تر میشه، قدرت پیدا میکنه. ما چیزی که مادرزاد که نداریم، هرچه هستیم از کتب و از کلمات دیگران بزرگان آموختیم دیگه. اما گاهی یک حاشیه هایی داره. یکی از حاشیه هایی که مثال به وجود آمد این بود که قرفه ها را اشخاص دادن، این کتاب را آوردن. آدم دادن در توی این کتاب ها، کتاب هایی هست که با انقلاب، با اسلام زاویه داره. خب چیزایی که با اسلام زاویه دارن این قبیل کتاب، یا این که با انقلاب زاویه دارن، از قبیل نمونه میگم، حالا تو اینا بوده یا نمیدونم، بعضی میگن بوده، کتاب سلمان رشدی مثلا، از این قبیل. خب این قبیل چیزا بود قبل از این که بیاره کتاب ها رو اونجا پهن کنه و قرار بده، قبلا بررسی بشه کتاب هاش. بعد از اینکه بررسی شد و ثابت شد کتاب های خلاف نداره، بعد اجازه بدیم قرفه در اختیارش رو بیاره اونجا قرار بده. اما بعد از اینکه آورد و قرار داد، ما بریم بدیم فلان کتاب چی رو فلان کتاب چطوره، این یک حاشیه است. این قبیل حاشیه ها البته ما تقدیر میکنیم از کسانی که در راه نشر فرهنگ زحمت بکشن، اما این قبیل حاشیه ها خب صلاح نیست که باشه. الحمدلله الان هم حوزه علمی قم مثل سابق نیست. سابقا حوزه علمی قم کارشون بود کتاب است و مطالعه است و درس و بس دیگه. از کار جریان هایی که واقع میشد در جامعه داخل و خارج کار نداشت. الحمدلله اینجور نیست امروز. امروز برای ما الحمدلله قدرت است و راه بازه. هر فقر را گفتن به اصلاح هم که این مرزهای جغرافی ها که در مطرح نیست، حکم خدا مرجع هست و اینجا مرز عقیده است و اینا. از این جهت ها آخرین کلام از نهج البلاغه دقت وقت داریم. بله تمام کنیم. خب نهج البلاغه باشه برای هفته گیش. به خدا سپاریم.